رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. بحثی که چند جلسه پیش در خدمت عزیزان بودیم از دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق، به این عبارت رسیدیم که حضرت سید و ساجدین علیه آلاف و تحیت و سنا عرضه می دارن که ووفر ملکتی بالبرکت فیه، پروردگارا آنچه را که مال من هست، من مالکش هستم، با برکتی که در آن اعطا می نمایی افزون فرما. یعنی به مال من یا هرچی که در اختیار من هست تو برکت بهش بده، هرچی که در اختیار من. برکت رو تعریف کردیم، بعد از تعریف برکت، برکت رو تقسیم کردیم و مثالهایی هم زدیم عرض به خدمتون این که، و رسیدیم به اینجا که چه چیزهایی باعث برکت در زندگی انسان میشه و چه چیزهایی برکت را از زندگی انسان میبرد. گفتیم آقا چیزهایی که باعث برکت میشه چند تاشو شمردیم که اینها رو گفتیم که با وضو بودن دائمی عمر رو زیاد میکنه، خوش نیت بودن عمر رو زیاد میکنه، دوری از بدی ها عمر رو زیاد میکنه، نیکوکاری با خانواده، خوشحال کردن پدر و مادر عمر رو زیاد میکنه، صله رحم عمر رو زیاد میکنه. و گفتیم که در زمینه مال، چیزایی که مال رو زیاد میکنه، اسراف نکردن برکت مال رو افزون میکنه، زیاد میکنه. در مورد زندگی گفتیم که انسان فرزند صالح و شایسته ای داشته باشه، این نمونه های البته هست، این برکت زندگی رو افزون میکنه. انفاق در مال، بخشیدن مال به جای خودش و در جای خودش، نه به هر کسی و غیر جای خودش، نه، این مال رو زیاد میکنه. نیکویی با خانواده گفتیم برکت در روزی داره، روزی رو زیاد میکنه. نیکوکاری، خوشخویی، اطعام کردن، اینا رو نمیدونم شمردیم یا نه اون جلسه، همه رو نشمردیم، حالا داریم میشمریم. خوشخویی کردن، نیکوکاری کردن، اینها روزی رو زیاد میکنه. روزی انسان زیاد، اینه برکت در روزی میده. اطعام کردن سر جای خودش و به افرادی که باید اطعام بشن، این روزی رو زیاد میکنه، برکت در روزی داره. کمک مالی سر جای خودش، به موقع به برادر دینی که احتیاج داره با شرایط خاص خودش، برکت مال رو زیاد میکنه، برکت میده به مال، مال رو افزون میکنه. امانت داری، انسان امانتدار مردم باشه، امانتهای مردم بدون که چشم داشتی داشته باشه، زحمت بکشه امانت مردم رو حفظ کنه و اینا، نگه من نوکل مردم هم، مگه من فلان کنم، حالا یک کسی مدیسی گشته مخواد بره مسافرت بیاد، اینشو بهش برگردانه. پشت سر برادران و خواهران دینی دعا کردن، یعنی من توی مجلسی میرم بخل نورزم، پشت سر برادر دینیم و خواهر دینیم بشینم دعا بکنم، برای اونام دعا بکنم، برای اقوام خیشانم اینا همه دعا بکنم. باز اینجا هم در مورد روزی پیوسته با وضو بودن هم باز روزی رو زیاد میکنه و برکت در مال میده. زکات مال دادن همینطور، مخصوصا برای کشاورزا و کسایی که بهشون زکات تعلق میگیره، این روزی رو زیاد میکنه و برکت میده. خوش نیت بودن، یعنی انسان نیت درست و پاکی داشته باشه، سوء نیت نداشته باشه، بد نیت نباشه، بد دل نباشه. ببینید غیرت داشتن مثلا به همسر غیرت مال مرده، باید به نسبت به زنش غیرت داشته باشه. اینو اسلام خواسته، خدا که مهندس هستیست، خالق هستیست خواسته که مرد باید نسبت به ناموس خودش غیرت داشته باشه. ولی شما اومدی غیرت رو تعریف دیگری کردی، یه خود از غیرت پاتو گشتی جلوتر، اونو دیگه خدا شما نخواسته. اون میشه بدبینی، سوء زن، بددل بودن نسبت به همسر. این خلاف شرعه و خلاف عقله. دقت بکنی اینها هر کدوم سر جای خودش و با حد و حدود خودش. خب اینا رو بعضیشو عرض نکرده بودیم، حالا عرض کردیم، تقریبا کاملش کردیم. یک نتیجه، چون خیلی زمان کمی داریم، حواستون هم جمع بکنید. یک نتیجه در میابیم که عواملی در این جهان هستی هستند که ما میتوانیم با عامل شدن به اون عوامل برکت را در زندگی خودمون و در ابعاد مختلف جاری سازیم. اون عامل رو بیاییم عامل اون عوامل بشیم، انجام بدیم، عمر خودمون رو زیاد کنیم، به سلامتیمون برکت بدیم، به عافیتمون برکت بدیم، به امنیتمون برکت بدیم، به مالمون برکت بدیم و قص الهازا چیزایی دیگه همینجور، اینها برکت پیدا کن. بعد چند تا حدیث هم در این زمینه خوندیم. این تا اینجای قضیه. ما میتونیم برکت را به اون معنایی که جلسه اول کردیم، یه سه جلسه پیش، چهار جلسه پیش بود که برکت رو معنی کردیم، به اون معنا میتونیم برکت رو داخل زندگی خودمون بکنیم. و این آیا خوبه یا بده؟ خوبه. چرا خوبه؟ برای این که این مثال رو میزنیم، برای این که یه وقت شما 10,000 تومان داری، آقایونی که تکیه دادن، آقایونی که تو خونه ها هستن، خانوم ها، همه گوش بکنن چی داریم میگیم. آقایون جوانایی که افضای مجازی دارن گوش میکنن، این خیلی مهم، خیلی مهم. تا لحظات آخر عمرتون یه هفت تو این گوشتون باشه، برای دیگران هم برید بکید، بذارید اونام اینو بتونن. خدا گواه، بسیاری از حاکمان، سردمداران، مدیران اجرایی یا نمیخواهن اینو بدونن، یا نمیدونن، یا میدونن بهش عمل نمیکنن. نتیجهش هم پیامدش هم میبینن. حالا ما وقت داشته باشیم برای شما میگیم. مثلا ببینید، شما یه وقت با 10,000 تومان پول 100,000 تومان کار انجام میدی. یه چیزی گفتم که همه باهاش سر و کار دارن. اگر نفهمی و نفهمیدی، زحمتای منو خودتو هدر دادی، تو این گرما پشت درهای دور اومدی، منم بشینم اینا رو بنویسم تو خونه بیارم ارو برات تو بخونم. اونام که پای فضای مجازی همه پولی که برای پیامک و این تشکیلات اینو همه رو هدر دادن. اینو باید خوب بفهم. یه وقت با 10,000 تومان چی؟ 100,000 تومان چیکار میکنی؟ کار انجام میدی با 10,000 تومان. یه وقت با 100,000 تومان هم نمیتوانی 10,000 تومان کار انجام بدی. فرق این دوتا چیه؟ فرق دوتا همینه که امام زین العابدین علیه السلام داری میفهمن. اگه فرق نداشت، امام چهارم خودشو خسته نمی کرد اینجا این مطلب رو بیان بکنه، دستشو بلند کنه در خونه خدا، عشق بریزه، زاری کنه، زجه بزنه در خونه خدا، بعد بگه چی؟ بگه پروردگارا وفر، یعنی خدایا بر ملکتی بالبرکت فی، پروردگارا اون چرا که من مالکش هستم، مال من هست، بهش برکت بده، با برکت اون رو مضاعف کن و افزون کن. همه اینا مال همینه که ما به شما عرض کردیم، همینه که به شما گفتیم. یه وقت شما با 1,000,000 تومان میتونی 100,000,000 تومان کار کنی، یه وقت با 100,000,000 تومان نمیتونی 1,000,000 تومان هم کار بکنی. به شما گفته میشود اون 1,000,000 تومانی که باهاش 100,000,000 کار انجام دادی اون 1,000,000 تومان برکت داشته است، اون 100,000,000 تومان که باش نتونستی 1,000,000 تومان کار انجام بدی درش برکتی وجود چی نداشته. همه اینو فهمیدم؟ بیا صلوات بفرستید. حالا شما، حالا اینجا صحبت خیلی زیاد و ارزشش هم داره که راجع به این فرمایش امام چهارم آدم وقت بذاره و صحبت کن، ولی ما باید جمع جورش هم بکن. ببینید چه کارهایی ما اومدیم بعضی، نه همه، گوش بده، بعضی از کارهایی که برکت را در ابعاد مختلف زندگی ما زیاد می کند برای شماها و برای خودمون گفتیم، از اهل بیت سلام الله علیه مجمع، از دیگران نگفتیم، اهل بیت. خب اینو گفتیم، بعضی هاشو گفتیم، نه همشو. حالا میخوایم بگیم بعضی از چیزا، نه همه، نمیرسیم، بعضی از چیزایی هم که برکت را از زندگی انسان در ابعاد مختلف میبرد، اینا چیه؟ اینا چیه که برکت رو میبره؟ اینا را هم حدیث داریم. من برای این که حوصله سر میره جمع‌آوری کردم، فهرستش رو برای شما میخونم، ممکنه های یکی دو حدیث هم مثلا ما برای شما بخونم. ببینید در رأس همه چیزهایی که برکت را از زندگی انسان میبرد، در رأس همه این برکت برها هست، یعنی برکت رو میبره، در رأس همش خود گناه هست. گناه یعنی چی؟ یعنی انجام عملی که پروردگار متعال تاییدش نکرده، پاشو امضا نکرده و خوشش هم نمیاد از این کار. و دیگه چی؟ یه تیکه تعریف آخرم داره، عقوبت هم براش در نظر گرفته، چون اگه عقوبت براش در نظر نگیرد، خود پروردگار گفته گناهی هست که من او رو مکروه مینامم، عقوبت نمی کنم، ولی خوشایند منم نیست، از روی مهربانیت هم عقوبتتون نمی کنم، بهتون پیشنهاد میکنم این کارم نکنید، اون رو بهش میگن مکروه. ولی اگه عقوبت رو داشت بهش چی میگن؟ بهش میگن گناه. کاری که مورد رضا و تایید پروردگار نیست، مورد خوشنودیش نیست و عقوبت هم داره، میشه گناه. در رأس همه عوامل برکت بر خود گناهه. یکی یه دونه گناه میکنه، پروردگار ارحم الراحمینه، با اون یه دونه گناه برکتش رو نمیبره از زندگی. یکی 4 تا گناه میکنه، زود توبه میکنه، بازم پروردگار برکتش رو نمیبره. یکی عادت به گناه کردن می کند و چون عادت کرد گناهش استمرار پیدا می کنه، یعنی بهش گفته می شود گناهکار. به شخصی که یه دونه گناه انجام داد بهش گناهکار نمی گن اصطلاحا، درسته گناهکار گناه کرده، ولی اصطلاحا بهش نمی گن یه دونه گناه کرد، یا کسی که توبه کرد گناهکار بود توبه، کسی که استمرار پیدا روزی یه دونه 5 تا 4 تا 3 تا 7 تا ول نمی کنه گناه، دنبال این گناه ولش نمی کنه، انجامش می. یه وقتایی بعضی از ما یه جوری هستیم که گناه هم ما رو رها می کنه، به دلایلی ما گناه را رها نمی کنیم. وسط آب یا روز آب رفت شنو کنه، موج بردش وسط آب، وسط آب این یه چیز سیاهی دید، رفت پرید اینو گرفت، خیال کرد یه خیکی هست، خیک یعنی چیزی که مثلا توش چیز میریزن میمونه رو آب، نگو یه حیوان بود. رفیقش گفتش که بابا اینو ول کن، بیا شنو کن، بیا به سمت ساحل، هی داد میزد کمک میخواست، اون میگفت آخر سر گفت ولش کن بیا، گفت من این را رها کردم، این مرا رها نمی کند، این مرا رها نمی کند. این برکت، گناه برکت رو از زندگی میبره. حالا چی استمرار گناه که دیگه عادت به گناه پیدا کنه، این برکت دیگه تو زندگیش میره بیرون. از کجاها میره بیرون؟ از عمرش میره، از سلامتیش میره، از عافیتش میره، از جوونیش میره، از مالش میره. دقت داشته باشید، پولدار میخونم حالا روایت شد، پولدار شدن به غیر از اینه که انسان برکت در مال داشته باشه ها، پولدار شدن، شما پولداری ولی برکت در مالت نیست. شما به من میگی خب اینو بگو میرم یعنی چی؟ حالا من بهت میگم یعنی چی. طرف تو اداره ثبت، اداره شهرداری، اداره جات دیگه است، حالا به خیلی جاهای دیگه هم کشیده شده، ما که هی میریم این ور اون ور داریم کار فلان، میریم تو هر جای متاسفانه کشیده شد. طرف تو اداره ثبته، آقا 30 سال کارمند دیگه، 30 سالو داره مثلا رشوه میگیره. تو شهرداری هم از 30 سال کارمند داره 30 سال رشوه میگیره. من از شما سوال میکنم، اگر بنا بود این رشوه اینو به یه جایی برسونه، الان بعد رسونده باشه و این دیگر نیازی به رشوه گرفتن چی نداشته باشه دیگه. آقا آدم 5 سال میگیره خسته میشه دیگه، بسش دیگه. 10 سال میگیره خسته میشه دیگه. چرا این به جایی نمیرسه؟ همش هم داره میگیره. برای اینکه اون رشوه برکتی درش وجود چی نداره. حالا گرفت که مطلب چی شد؟ این یکی در رأس همه این حرف. دومین این کلیه، خود گناه حالا ابعاد مختلفی، ما بعضیاشو داریم عرض میکنیم. یکی دیگه از چیزایی که برکتو میبره که در روایات صراحت بهش داره، میفرماید پایمال کردن حقوق دیگران. شما حق دیگران رو پایمال کن، برو رو پل مردم پاک، پیاده رو ببند. کاسبه اومده تو همین خیابون بین میدون قیام تو چهارم مولوی، من میام خیلی وقتا میرم پیاده، میرم فلان، به کاسبه میرم 2 متر این جنس آورده تو پیاده رو گشت. واقعا دیگه پیاده رو یه نفر باید رد بشه وسطش، اونورم موتورش رو گشت، یه نفر باید رد بشه، یکی دیگه بده این ورج. بعد بهش من همچین میگم، میگم خب اینجا شما اینجوری گشتی، مردم از کجا رد بشن؟ خیلی جواب دندان شکنی به من داد، گفت عروسر من. بله، جواب منطقی و افلاطونی، خیلی جالب، گفت عروسر من رد بشه. این حالا چی میشه؟ هیچ. این دوکونه، من چه جوری برای شما ها بگم، این دوکونه هر کاری میکنه بعد ما رو بعد نمیگرده، نمیشینه علت العلل نگشتن رو پیدا بکنه. هی چک میکشه، برگشت میخوره، اون هم چی میشه، اونجا هم چی میشه، مالیاتش کلا میشه. من چون با این مسائل بزرگ شدم به شما دارم میگم. من الان که اینجا نشستم میگم آقا بخوام یه چیزایی رو بگم، یه وقت بعضی هاش ممکنه حتی برای خود منم قابل حضم شدن نباشه، شما مثلا یه وقت حضمت مشکل بشه، سر از یه جای دیگه ای در بیاره. ولی حالا مثلا یه آدم بعد مثلا یه جوری بگه مثلا که هممون خودم متوجه بشم، شما متوجه بشه. این اینجا رو اگه بیاین پر بکنین، چند نفر اینجا بشینن دم درم نباشن، یه صلوات بلندم بفرستین. اینجا خالیه، بیانی خود این وقتر بشین و یه منه یه صلوات دیگه هم بفرستین. یه جلو بشین اینجا. ببینید، من درسای حوزوی خوندم، درسای دانشگاهی خوندم، هر دو جا بودم، اینا رو خوندم، تدریس هم کردم، هنوزم دارم تدریس میکنم، 40 ساله دارم تدریس میکنم. مهمتر از همه اینها رفتم شاگردی کردم، تو بازار کار کردم. با این دوتا چشم خودم، من قبل از اینکه بگم حالا این چیه، میگم بازار، دانشگاه بازار از دانشگاه‌های بیرون اهمیتش بسیار زیادتره. کسی که میره تو دانشگاه بازار از صبح میره شاگردی میکنه، چون اینو دیدم به چشم. از حوزه‌ام خیلی مهمه، ما خیلی از روحانیونمون که نمیتونن ارتباط با مردم برقرار کنن، علتش اینه که نیومدن شاگردی بکنن، تو بازار کار بکنن، یه دستشون به کار بشه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مجتهدی رو، رحمت الله علیه، این حوزه مجتهدی. ایشون یکی از خصوصیاتش این بود که کار میکرد و خیلی با بازار مانوس بود، میومد تو بازار میره با مردم خیلی ارتباط. این خیلی به دردش میخورد، خودش خیلی به درد خودش خورد، به درد دیگران خورد. بعد از اونم، بعد از ایشون هم دیگه اون حوزه حوزه نشد، چون این کاره بود، کار کرده بود. حالا این یک بحثی داره، بحثی داره، نمیخوایم بازش بکنم. من این کار رو سر کار میرم تا صبح سر کار. این تیکه‌ای که اینجا به درد به این بحثمون میخوره، میخوایم بحث برکت رو داریم میگیم، میخوایم عرض بکنیم. ببینید، من تو بازار میدیدم یک سری مغازه هست، یک سری مغازه هست، اون موقع زیادتر بود، حالا دیگه به ندرت پیدا بکنیم، به ندرت پیدا بکنیم، چون دیگه اون موقع اصلا یه چیز دیگه بود. اصلا الان من دارم نگاه میکنم، هنوزم من میرم، ولی من جایگاهی تو بازار ندارم، فلان میرم یه مسجدی میرم چون برای نماز فلان اینو کنم. اصلا 180 درجه تقریبا تغییر کرد، اصلا تغییر کرد. دیگه زن آوردن در مغازه میشینه، دیگه حالا دیگه اون چیزای دیگه آهنگ پخش میکنن در مغازه ها و فلان اینا و اینا. با اونی که من دیدم اینه و باهاش بزرگ شدم، دیدم یه مغازه ای مثلا دو نفر سه نفر دارن توش کار میکنن، مثلا این مغازه اگه بخواد این سه گوش بدید، گوش بدید، اگه بخواد این مغازه خرج این سه نفری که دارن کار میکنن را بدهد، باید مثلا به قیمت امروز داریم میگیم که شما متوجه بشی، نسل جوان هم متوجه بشی، مثلا باید حداقل روزی 1,000,000 تومان سود خالص داشته باشه. تو رو خدا از اینجا به بعدش که گفتم اگه متوجه نشدید چی نگی تو دلتون اینا که به گناه ما دهه اول زلجه نیافتین، فقط داشته باشید بعدا دوباره به من میگه، یه بار دیگه من بهتون میگم، یه بار دیگه بهتون میگم. آدم کله پاچره که میزنه بعدش یه سرکه چیزی باید بخوره اینو هضمش میکنه، بعد مروت بره اینجا. یه عده میگن که این چی میگه، نوشابه میخوری، حالا میگه چه نوشابه، میگه میشوره میبره پایین. یه وقتایی حالا باید آدم تو ذهنش هم بشه بشوره، بشه باشه که بشوره گیر نکنه تو ذهن آدم. این باید 1,000,000 در میآورد، حداقل سود، فروش نه، سود به قیمت امروز، تو خرج این سه تا کارمند رو بگه بده خرج مغازه فلان اینا به قیمت امروز نمیگه. روزی 100,000 تومان در می آورد، سه تا کارمند حقوقشون رو میگرفتن، مغازه هم اداره میشد، مشکلاتی هم نداشت، هر سه تا با آبرومندانه هم داشتن زندگی، کمک هم میکردن، خمس هم میدادند. گفتم اگه هرچش متوجه نشدی نگهش تا دو زن تا بعدا یه چیزی بدیم بشوره ببره پایین. من اینا رو دیدم و خودم باهاش بزرگ شدم. الان که نشستم دارم فکر میکنم، میرم سوال میکنم من خودم، میگم به راستی چگونه گذشت؟ اینا چیکار میکردن؟ این نشسته اونجا در مغازه، ظهر میرفتن نماز جماعت، شبم بازار وا بود، نماز مغرب عشا میخوند. خدا رحمت کنه اون بنده خدایی که پیش نماز بود، شبم نماز مغرب عشا نماز میخونه، تعقیبات نماز مغربم تو مسجد میخوندن. بعد تازه اون حاج آقای پیش نماز درس تفسیر داشت، یه 10 دقیقه هم تفسیر قرآن میگفت. نمیشه سندان چون این زندگی برکت داشت، این زندگی برکت داشت. بعد شما میگی آقا چجوری آخه میشه اینجوری برکت پیدا میکنه؟ شما روزی 1,000,000 تومان سود خالص سود خالصه درآمد داری، 1,000,000 تومان تو جیبت میاد، برکت نداره. یعنی چی؟ یعنی این 1,000,000 تومان رو یک، شما نوعی رو میگم، نه شما که اینجا نشستین، یا به کسی بر نخ، یه وقت یه کسی این 1,000,000 تومان رو داره، بعد هدمه میگه آقا من 1,000,000 تومان، تو چقدر داری؟ میگه من روزی 100,000 تومان درآمد دارم، میگه که خاک تو سرت بکنم و بیاین کار ماشیم. این داره زندگیش با برکت داره میشه. این که بی برکت داره میشه، اول اینو بگیم، یه مریضی میاد ماهی 30 میلیون تومان، این فقط حقوقشه، درآمدش، مریضی 20 میلیون پول عمل جراحی میره. فلانجا دوز میاد، دوز میزنه، همه نام طلاهای زنش اینا میبره 200 میلیون تومان دوز میزنه. شما سرجم در طول سال، من این کارو کردم، شما ورده یه ورقه ورده در طول سال حساب بکن، بنویس حساب بکن، ببین این که روزی 100,000 تومان در آورده، اون که روزی 1 میلیون تومان مثلا در آورده، اینا رو مثال زدیم، این برکت داشته اون نداشته، سرجم اینا رو که می‌بینی دوتایی در طول سال یک چیز تو جیبشون رفته، نفهمیدن. اون خیال کرده که برد کرده، توجه کردی؟ یه چیز تو جیبشون رفته، این نه این خیال کرده پولدار شدن، اون نه اون برکت داره. این زندگیش اداره شده، عرض به خدمتتون این که اون مریضیه رو نداشته و اون قیمت نداشته، عرض به خدمتتون که اون نمیدونم فلان مثلا چیزی که داشته، مشکلی که او یکی تو زندگیش داشته این نداشته، و و و و شون. حالا این سرمنشأ یک بحث خودش، دقت بکنیم. برگردیم به اون چیزه، اینو دیگه بحثش ندیم، چون این یه مسئله ایه که میگم یه خود اون وقت بریم جلو ممکن دعوامون هم بشه، توجه کردی؟ من فرض ماه ذوالحجه دعوام رو نکنیم بهتر. برگردیم به اون حدیثه، پایمال کردن حقوق دیگران. من اومدم خیابون رو بس، پیاده رو بستم، میخوام من کاسبی بکنم، جنسامو چیندم 2 متر بیرون مغازه. بابا چیندی 0.5 متر بیرون مغازه بچ، پیاده رو که مال تو که نیستش، حقوق دیگران رو چرا پایمال میکنی؟ رو پل دیگران چرا پارک میکنی؟ به خاطر امام حسین، بدنام کردن امام حسین علیه السلام، چرا ماشین تو میرمیزی یه جایی مردم نتونن رچن؟ تو میگی من رفتم نوکری امام حسین رو میکردم. امام حسین فرمود من نوکر نمیخوام، و ولم کن، و ولم کن. اینا کارا رو کرد دیگه. حالا شما بگی پایمال کردن حقوق دیگران یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ اوه منظور اداره، مردم ارباب رعیت میگن فلان، رفتم اونجا وایستادن، میگه آقا بنده من برم نماز اول وقت جماعت داریم بخونم فلان اینا، اون یکی رو رفتم پیداش بکنیم، ما زیارت عاشورا صبح باید بخونیم. زیارت عاشورا معنی نداره، تو اداره هستی، حقوق داری، میگه برای مردم باید کار کنی. پایمال کردن حقوق دیگران به اسم زیارت عاشوراست، از بیخش حرومه. چرا اینجا زیارت عاشورای خروجی نداره؟ یه چیز بالاترم میگم، نزنید منو ها، چرا دعاهای عرفه‌ای که میخونید و میخونیم توی خیابونا پیاده روها رو همه رو میبندیم زیر گرما میشینیم فلان، چرا خروجی نداره؟ بعد بشینیم علتهاشو بررسی بکنیم، علتهاشو بررسی بکنیم، چرا اربعین را پیمایی فلان اون خروجی که باید داشته باشه نداره، دای عرف هم اون خروجی که باید داشته باشه. آقا دست در خونه خدا بلند میشه، اگر این خالصانه در خونه خدا این دست بلند بشه، به حضرت عباس که نمیدونم ترکا قبول دارن، حضرت عباس فارسا هم قبول دارن، ترکا بیشتر از فارسا قبول دارن، به حضرت عباس، به نمیدونم، به خود خدا قسم، به همه ائمه قسم، به کی من قسم بخورم؟ باران می آورد برای شما، باد پاک می آورد برای شما، گرد و غبارها رو برطرف می کند، بلاها رو می برد، مریضی ها رو کم می کند. آخه چی بگیم ما؟ اینو آیات قرآنه، چرا خروجی نداره؟ برای اینکه من آمدم چند ساله یک کتاب گرفتم دستم، میگم کجا؟ آقا روز عرفه شما کجا دارن؟ من داره میریم فلان خیابون، اونجا خیابونو میمندم، ما میشینیم وسط خیابون، یه سم میزیم زیرمون، موبایلت هم تو جیبته، اونجا بچت هم آقا بچه رو داده به شما، یا خانم بچه رو داده به آقا، تو ببر اینو فلان، من میخوام دعای عرفه بخونم. دعای عرفه از اول تا آخرش، این تو دلش داره نگاه میکنه، این کتابه رو همه ورق میزنم، شما چی قدم امام حسین دعا کرده، تموم هم نمیشه، چی هم میخونی تموم نمیشه، پیامک میده به شوهرش چقدر دیگه مونده تموم بشه، بچه من دیوونه که میگه بچه رو بفرست پیش من، بچه رو میفرست پیش من، شوهره ورق میزنه میگه این چقدر آخه خاصتم حوصله‌ای داشته ها، این همه دعا کردی یا ابن رسول الله، ما رو اینجا تو خیابون گرفتی، تمام این هم و غم میشین که این دعا کی تموم بشه. بعدم تو دعا، دعای عرفه از اول تا آخرش چیه؟ شما بشین بخون از اول تا آخرش، مثلا بگو یه خطه، مثلا الهی العف، از اول تا آخرش اینه، اللهم عفوک عفوک، از اول تا آخرش این، از اول تا آخرش اینه که شما دعای عرفه رو واکن بگو، خدا یا من بدکارم، چه بد بنده ای هستم من و چه نیک پروردگاری هستید. این شد خط سوم، چیز دیگه غیر این که نه. حالا شما بشین خودتو خسته کن، خروجی چی میشه؟ خروجی چی؟ خیابونا بسته شد، آمبولانس میخواست اینوری بره بسته بود، ترافیک ایجاد شد، فحشی که تو ترافیک دارن به من داغون میدن، به اون میدن، به اون میدن که خیابونا رو بستیم. یه وقت خدای نکرده که مریضام تو آمبولانس مرد، خیابونا چون بسته، بهش میگم مریض، دای عرفه است، حاج آقای فلان داره میاد دای عرفه میخونه واسه چی کار بکنیم؟ هیچی، حقوق مردم پایمال نکن، بشین خودت تو خونه، همه دای عرفه رو هم نخون، جان مادره یه خوده، یه صفحه، یه خوده معنیشو نگاه کن، یک صفحه شو بگو من اینو خوندم، بقیهشو گفتن چی کار کنی؟ همون کاری که اهل بیت گفتن، اهل بیت نگفتن بشین دای عرفه رو از اول تا آخرش اینجوری بخون، اهل بیت ما فهمودن بشین اون روز نگاه کن تو چی کار کردی، خدا چی کار کرده. سوره رحمان رو مگه نخوندی؟ بگو اگه خوب کردی در حق خدا خوش و حاله، فرمودن بم. بد کردی در حق خدا، این آیه رو بخون، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آیا جواب نیکی جز نیکی است؟ اینو بخون. چرا وقت خودتو تلف میکنی؟ چرا هی سنگینی نمیری که این دعا تموم بشه؟ ولی اونو بذار برای امام حسین، اونو بذار برای امام حسین، تو سر تو این کار باشه عزیزم. حقوق مردم رو چرا پایمال میکنی؟ وسط خیابون ما داریم میبندیم ایستگاه صلواتی، نکن این کارا رو، اینا رو اهل بیت راضی نیستن داداششون. بشین خودت فکر کن. بعد حضرت سجاد، امام باقر، امام صادق، اهل بیت، پیغمبر، همه فهمون. اون یکی اومد در خونه امام سجاد روز عرفه در میزد فقیره، گفت آقا هر روز که منو به هم کمک میکردی، امروز چرا کمک؟ گفت امروز کمک نمیکنم. گفت هر روز که من میام آخه به من یک چیزی میدادی؟ گفت امروز هیچی نمیدم. گفت چرا امروز هیچی نمیدی؟ گفت امروز عرفه است، فقط در خونه خدا، برو خدا بگیر امروز. بعد حضرت بهش فهمود اون جنینی هم که تو شکم مادر هست، اونم امیدش به خداست. اینا رو ما نفهمیدیم، اینا رو ما نفهمیدیم. ما خیابون میبندیم، ایستگاه صلواتی شربت میدیم، هی شیرینی میدیم، هی فلان میکنیم، بعدم میبینیم چرا بارون نمیاد، چه داره به خشکسالی اضافه میشه، چرا درخت ها بیشتر کنده شده، چرا هوا گرد و غبارش بیشتر، چرا مریضی ها زیادتر شده، چرا دکترها نمیفهمن این چه مریض. بابا این راه، راه درست نی. بشین تو خونه، یه جای خلوتی رو انتخاب کن، بشین تو خونه، یه خود فکر کن، ببین چه کردیم، چرا اینجوری شد، چی کار باید بکنیم دیگه اینجوری نشه، این مسیر اگه درست باشه باید جواب بده، اگه جواب نمیده درست نیست. باید بشینیم فکر کنیم خودمون رو، شب 19، شب 21، شب 23 باید جواب گرفته بشه. تو نشستی خودتو با خوندن جوشن کبیر خسته کردی، 100 تا دهن دره کردی، هی دست گرفتی جلو دهنه، خسته شدی. بعدم گفت چقدر خسته، تموم نمیشه این دعا، بنا نیست بخون، اصلا هیچ روایتی نداریم شب 19، 21، 23 جوشن کبیر، تو از خودت در آوردی اینا رو. بعدم اینا رو جا انداختیم بین مردم که بخونید آقا جوشن کبیر. نه، چیکار کنیم؟ گفت مردم میان در خونه پروردگار، همین کاری که گفتیم بکن، یه خود بشینم فکر کنم، اگه خوبی خوش به سعادت، اگر آدم بدی هستی دستاتو بلند کن، طلب بخشش کن، طلب عفو کن، از خدا بخوا ببخش این گناهان بره کنان، برکت ها میاد، میاد. پیغمبر فرمود هر که حقی از حقوق برادر مسلمان خود را پایمال سازد، خداوند متعال برکت روزی را بر او حرام گرداند. الله، یا پیغمبر نعوذ بالله دروغ داره میگه؟ حالا برو جنساتو بچین وسط پیاده رو، برو ماشین تو بذار بجا پاک کن مردم نتونن، برو موتور تو بذار جلو مسجد، من میرم مسجد نماز میخوام، موتوراشونو چیندن. خب این مردم از کجا راه برن؟ نماز نمیخواد بیای، بشین تو خونه نمازتو بخون، اگه نمیتونی با پیاده بیای، اگه نه با پیاده باشو بیای، خود وزن کم کنی. خب نکنین، این راه جواب نمیده داداش جون. حقوق هر که حقی از حقوق برادر مسلمان خود را پایمال سازد، خداوند متعال برکت روزی را بر او حرام گرداند مگر آن که توبه کند. این تو عمالی صدوق هست صفحه 350. بعد فرمودن اهل بیت حرام خاری زیاد، یه دفعه غلطی کردی حرومی خورد، ولی استمرار در حرام خانی فرمود برکت را می برد حرام خاری زیاد. الله اکبر. در این بعضی مغازه ها شما ببینید ترازوها، وای وای، بعد شما میگی قرآن برای کی گفته ویل للمطففین، کم فروشان. خب برو نگاه کن ترازوهای دیجیتالی، این ترازوهایی که با تناب کشیده میشه، این ترازوهایی که نم فلانه قنات شیرینی داره میفروشه به مردم، جعبه رو میذاره تو ترازو، شیرینی رو میذاره میگه 1 کیلو شد. من بهش میگم آقا تو شیرینی داری میفروشی نه جعبه. میگه چیکار کنم مردم چیز پول جعبهشو چیکار کنم؟ گفتم پول جعبهشو بکش روش، بکش روش شیرینی، میشه 2000 تومان. بگو شیرینی کیلو 30000 تومانه، میشه مثلا 32000 تومان. بزن با حلال باشه، حرام خاری نکن، بزن برکت این مالت برکت داشته باشه. بابا جون چای فروشه، شیرینی فروشه، پا اونایی که دیگه حالا این پارچه رو چینی رو بجانم، ژاپنی رو بجانم چینی، چینی رو بجا ژاپنی، کره ای رو هم چی، تو اون هر جای فرش فروشش کنه. خب این پیغمبره داره میفهمه، اهل بیت میگه حرام خوری زیاد برکت میبره، یه دفعه گرد خدا اصلا تقصیرت بگیره. خب وقتی استمرارش دیدی خب برکت هم مالت میره دیگه. این تا اینجا داشته باشید، خیلی حرفا اینجا داشتیم که چگونه عمر ما به واسطه گناه و معصیت بی برکت میشه، عمرمون کوتاه میشه، یا با برکت عمرمون طولانی میشه. تا یه مقدار اینو جواب دادیم، کسی که گناه میکنه اینا چجوری به خودش ضربه میزنه و برکت رو از مالش اینا میبره. اجازه بدید اینو حرومش نکنیم، بحث رو بذاریم انشالله جلسه آینده. چند تا حدیث خیلی جالبم داشتم میخواستم بخونم، دیدم که وقت نیست. حالا چرا؟ پنجشنبه شهادت امام باقر علیه الصلاه و السلام هست، هفتم ماه میشه دیگه، بله، در 114 هجری قمری سن 57 سالگی، حضرت در زمان هشام ابن عبدالملک مروان لعنت الله علیه بود، با زهر اون ملعون مسموم و شهید شد. تو تاریخ هم نوشته که بعضی گفتن که به دست ابراهیم ابن ولید ابن عبدالملک مروان، یعنی این که پسر برادر این هشام، نوشتن که این، یا حالا برادر همون بوده، یکی از همین بیدینا و حیوان هم انسان نمیتونه به اینا بگه واقعا که چه سرمایه هایی رو از ماها گرفتن. حضرت سن 57 سالگی، این ملعون هشام حضرت رو احضار میکرد از مدینه به اون موقع دمشق بود، سوریه بود، حال سوریه کنونی ما میگیم، اونجا حضرت میافتین، بعد تورا جلو جلو میفرستاد که تو وسط راه که این پیرمرد میگفت این پیرمرد که من برش گردوندم داره میاد، جرئت نمیکرد اونجا حضرت رو بکشه به دلایلی، تو میگفت برید جلوتر که این نرسیده به شهرها، تو شهرها برید بگید که یه نفر بیدین داره میاد تو شما، که اگه بیاد این برکت از شهرتون میره، علم میشین بر میشین. بعد در شهر رو میبستن، امام باقر از دروازه شهر راه نمیدادن تو، حضرت با امام صادق بودن با هم دیگه. ببین چی کارا با اهل بیت میکردن. حالا ببینید اینو میخواییم، این حدیث رو بخونیم، چه حدیث. 1000 تا صلوات هم بفرستین جا داره، ولی یه دونه بلند به جای 1000 تا بفرستین، اینو گوش کنید. مرحوم کلینی در کافی رضوان الله تعالی علی از فردی به نام حکم ابن عتبه نقل میکنه. این حکم ابن عتبه میگه ما در خدمت امام باقر علیه الصلاه و السلام، هیچ کی حواسش جای دیگه نباشه ها، فقط اینجا این حدیث نشنیدی تا حالا گمون نمیکنم. در خدمت امام باقر علیه السلام بودیم، میگه خونه پر از جمعیت بود. میگه یه وقتی یه پیر مردی که با عصا بود از در خونه اومد تو. حضرت همه نشسته بودن میمدن، شاگردان زیادی حضرت داشت، میمدن سوال میکردن، مسائل میپرسیدن فلانی. میگه که یه پیر مردی با عصا اومد تو، دم در اتاق وایستاد، رو کرد به امام باقر علیه السلام، گفت السلام علیک یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. میگه ساکت شد، منتظر جواب موند. امام باقر علیه السلام به همون صورت سلامشو بهش حضرت پاسخ داد. پیرمرد روی خودشو به اهل مجلس کرد، به اینام سلام کرد، مجلس هم بهش سلامشو پاسخ دادن. پیرمرد روشو کرد به امام باقر علیه السلام، عرضه داشت که ای فرزند رسول خدا، یه جایی منو نزدیک خودت تو این جمعیتی که نشستن جا بده، من بیام اونجا بشینم، من انشالله فدات بشم. خب خدا منو فدای تو بکن. پیرمرده داره میگه، گفت به خدا قسم یا ابن رسول الله، من شما رو دوست دارم. گوش بده، اینا رو باید منتقل بکنیم، و هر کس شما رو دوست داشته باشه دوست دارم. به خدا قسم این دوستی من به خاطر طمع دنیوی نیست. یعنی این که خیال کنی شما بگی که مثلا یه پولی من به من الان پولی من به من بدی، من خیال کنی که من چی بشم. نه، من برای اینها نیومدم، اصلا طمع دنیا مینا، قلبم دلم شما رو میخواد. من به راستی با دشمنان شما دشمنم و از اونها بیزارم و نفرت دارم، و به خدا قسم این دشمنی و نفرت به خاطر انتقام جویی یا کدورت شخصی که بین من و اونا باشه نیست، به خاطر اینی که اینا با شما چی؟ دشمنم. به خاطر اون من باهاش با اینها دشمنم، اگه کدورت شخصی نیست. به خدا قسم حلال شما رو یا ابن رسول الله حلال میدونم، حرامتون رو حرام میدونم، منتظر امر شما و دولت کریمه شما هستم، یعنی منتظر مهدی هستم. بعد گفت حالا یه سوالی میخوام بکنم یا ابن رسول الله، آیا من با این اعتقادی که دارم امیدوار باشم؟ شما به من پیرمرد امیدی داری ما میارزیم چیزی یا نه پیش شما با این اعتقادی که داریم؟ ما کجای کاریم یا ابن رسول الله؟ الان چه محلی از اعراب من دارم؟ اینو شما هم بگو منم بگم. خدا منو فدای شما بکنه به نفسی هم. بعد اینو گفت ساکت شد، جمعیت هم نشستن. امام واقعی اصلا رو شکرد به سوی پیرمرد، گفت بیا اینجا پدر جان، بیا جلو، بیا جلو. دوبار حضرت بهش اومد جلو، حضرت یه جای خالی کرد نشوندش کنار خودش، گفت پیر مرد یک روایتی برات نقل میکنم. چی داره اینو میفرماد؟ امام باقر است. شخصی خدمت پدرم علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام رسید و از پدرم هم اتفاقا همین سؤال تو رو پرسش کرد. الله اکبر. پیرمرد پدرم به او فرمود اگر با این حال از دنیا رفتی بر رسول خدا امیرالمؤمنین امام مجتبی امام حسین، و اون موقع پدرم بود علی ابن الحسین، وارد میشوی به جوری که دلت شاد میشه، قلبت خوشنود میشه. چون تا اون موقع چند تا امام بوده؟ 4 تا امام. چشمانت روشن میشه و هنگامی که جان به حلقومت میرسد، الله اکبر، وای وای به خدا، فرشتگان با آغوش باز و و با دسته های گل به استقبال تو می آیم. قدر اینا رو می دونید، قدر اهل بیت رو می دونید، قدر این مجالس رو می دونید. و اگر زنده ماندی آنچه باعث روشنی چشمان توست خواهی دید و در مقامات عالی بهش با ما خواهی بود. میگه پیرمرد که اینو شنید، یعنی گفت حالا اینو پدرم گفت، فرموده امام باقر فرمود منم همینو دلم برای تو میگم. پیرمرد از شنیدن گفتار امام باقر خیلی ذوق زده شد، شوق عجیبی بهش دست داد، عرضه داشت ای ابو جعفر چی فرمودی؟ اینا که گفتیم من همچین سخته برام، یعنی چی فرمودین؟ در روایت نوشته، مرحوم کلینی نوشته، امام باقر دوباره مطلب رو برای پیرمرد تکرار کرد که کسی شک نکن. پیرمرد شگفت زده شد، گفت الله اکبر الله اکبر، ای ابا جعفر، خدمت عرضه به امام باقر، اگر بمیرم بر رسول خدا و امیر المؤمنین و امام حسن، امام حسین، علی ابن حسین السلام وارد می شوم و همون مطالب امام رو خودش تکرار کرد به صورت سوالی. حضرت هم تایید کرد. پیرمرد شروع کرد از ذوق صدا رو به گریه بلند کردن، اینقدر گریه کرد گریه راه گلوش رو گرفت، شروع کرد به هق هق افتادن، نتونست خودش رو نگه داره. پیرمرد با عصا افتاد رو زمین، نگاه کنید بغل امام باقر نشسته، یهو پهن زمین شد. اهل مجلس از مشاهده این حال معنوی و خوش این پیرمرد، اینا هم شروع کردن گریه کردن. امام باقر روشو کرد بین پیرمرد، دید افتاده، با انگشتای مبارک اشکای پیرمرد رو پاک کرد. با انگوشتاش اشکاشو پاک جمع کرد، اشکاشو کنار، خود امام باقر این کار کرد. پیرمرد سرشو بلند کرد به امام باقر، عرضه داشت ای فرزند رسول خدا، این دستاتو بده من ببوسم این دستات، و خدا منو فدای شما بکنه. دستای حضرت رو گرفت بوسید، گذاشت رو چشماش، رو صورتش گذاشت، پیرنشو زد بالا، دست امام باقر علیه السلام رو گذاشت روی سینه و شکم خودش، تبرک کرد، برکت داد به بدنش. بعد از اونجا بلند شد، برخاست، خداحافظی کرد از امام باقر، رفت. داشت از مجلس میرفت بیرون، گوش بکنید امام باقر علیه السلام از پشت سر شروع کرد بهش نگاه کردن، رو به اهل مجلس کرد، الله اکبر. حضرت فرمود من احب ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. آهای کسایی که تو اتاق من نشستی، هر کی دوست داره یکی از اهل بهشت و جلوتر ببینه، الان به این شخص نگاه بکنه. هر کی میخواد اهل بهشت، یعنی کسی که امام زمانش رو دوست داره، اهل بیتش رو دوست داره، میخواد با اهل بیت باشه، به طمع دنیا نمیخواد باشه، وجودش رو برای اهل بیتش گذاشته، عشق به اینها میورزه، از دشمنان اینها بیزاره، با این اعتقاد زنده است و با این اعتقاد از دنیا میره. این نتیجه کارشه، این نتیجه کارشه. دهه اول ماه ذی‌الحجه الحرام، نمازه رو دارید میخونید، دعاهای روزا، اون هدیه هایی که جبرئیل علیه السلام برای حضرت عیسی آورده رو دارید میخونید، امیرالمومنین اون هدیه ای که فرموده برای شیعیانش گذاشته اونو دارید میخونید، روز عرفه، شب عرفه، فلان اینا. اون کاری که شب عرفه، روز عرفه باید انجام بدیم چیه؟ احالا باید شروع کنیم، اول همین معصیت های روتینگی هم که انجام میدادیم بذاریمش کنار، بگیم این چند روز خدا یا به خاطر تو این معصیت ها هم انجام نمیدیم. شب عرفه، روز عرفه که شد، فرمود چیکار کنید؟ فرمود هر چی میتونید دعا بکنید، فقط منو بخونید، منو بخونید، با من حرف بزنید، با من حرف بزن. بعد فرمود به اولیا خودش که من دوست دارم ای عیسی این بنده ها میان دو کلمه هم با من حرف بزنن. بعد یه چی کی فرمود این ها رو برای روز عرفه داشته باشید، نرید این دعا و سنا و اینقدر خودتون رو به مشقت چی منزد. فرمود برو به اینها بگو اگر هم از من گله و شکایتی دارید نرید به بندگان بی سر و پایم بگید، بیاید به خودم بگید، در خونه خودم بیاید با خودم بگید، بگید چرا دعای من مستجاب نمی کنی، چرا حال منو خوب نمی کنی، چرا مریضم رو شفا نمیدی، چرا منو رهام کردی، چرا دست منو نمیگیری. خدا رو قسم میدیم به حق همه اولیاش و مقربین درگاهش، خدا رو قسم میدیم به حق اون کسی که هزار و خورده ای سال پیش توی همچین ایامی تو حج بود دیگه نرفت برای قربانی و منا و اینها، رها کرد حج و رفت، آمدن عرضه داشتن که یا ابن رسول الله برای چی رها کردی حج و رفتی؟ حضرت فرمودش که نگاه کن زیر احرامشون شمشیر بستن، میخوان خون من رو همین کعبه بریزن. از خودش همونجا نگفت، باز فهمود که نمیخوام کعبه خانه خدا اینجا خون توش ریخته بشه، اینا دارن این کار میکنن. خدایا تو رو قسم میدیم به اون عزیزت، به حسینت و ابی عبدالله علیه السلام قسمت میدن، خدایا این گرفتاری های این جامعه رو خودت برطرف بفرما، گناهان همه ما اهل بیت خاندان ما رو ببخش و بیامرز. خدایا این شب عرفه، روز عرفه، دهه اول ذی‌الحجه، کل ذی‌الحجه اینا، خدایا ما رو پاک 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 بگردان. خدایا ما رو با ولایت امیرالمومنین و اهل بیت زنده داشته، با ولایت اون حضرت و اهل بیت وارد قبر کرده، با ولایت اون حضرت و اهل بیت محشور ببرما. خدایا آن و کمتر از آنی ما رو به خودمون بدون این که تو با ما باشی وا مگذار. خدایا این تحریم ها، گرانی ها، تورم ها، این بیچارگی ها، این دردسر ها، این زحمت ها، این تکلف ها رو تو این جامعه، این مشقت هایی که مردم دارن میکشن، خدایا اینها رو به آسایش و رفاه و خوشی و ارزانی مبدل بفرما. خدایا شر همه دشمنان امیرالمومنین در رأسشون یهود خبیث، اسرائیل خبیث، آمریکا و انگلیس و جنایتکاران دیگر، اعوان انصارشون، وهابیت، آل سعود، منافقین داخلی خارجی، خدایا به حق این روزها، به حق این عرفه عزیزت، به حق اولیاءت شر همهشون به خودشون برگردان. خدایا رگ حیات همهشون قطع بفرما. خدایا هر چی مستأجر هست از شیعیان و محبین امیرالمؤمنین سلام الله علیه هر چه زودتر صاحب خونش بفرما. خدایا هر چی بیکار از محبین و شیعیان امیرالمؤمنین از کارهای خوب برای همشون مقرر بفرما. خدایا هر کسی میخواد ازدواج کنه، پسر دختر نمیتونه ازدواج کنه، وسایل ازدواج خود اینها این عزیزان رو به خودت قسم به امیرالمؤمنین، به صاحب این ماه، برای همشون مهیا بفرما. خدایا هر کی فرزند صالح و شایسته میخواد، خدایا خودت فرزندان صالح، محب و شیعه امیرالمؤمنین به همشون عنایت بفرما. خدایا یه دعا میکنیم هممون دستامونو ببریم بالا. خدایا این سال 401 هم رسیده، داره تموم میشه، به نیمش داریم میرسیم دیگه، امسال را سال ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا قرار بده، موانع ظهورش برطرف بفرما. این دعای آخر، خدایا هر کی تو این ایام دعا میکنه، شب عرفه، روز عرفه دعا میکنه، اولا توفیق دعا کردن به هممون عنایت بفرما. دعاهای همه هر جای این کره خاکی هستن، دعاهای ما هم در حق همه شیعیان و محبین امیرالمومنین هر جای این عالم هستن، دعای اونام در حق ما، دعای برادران جنی ما، شیعه ما، عرض بخاطر مؤمنین و مؤمنات اجنه ما در حق مادر ما در حق اونا همه و همه به اجابت برسان. یه صلوات بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. 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 أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
ها استغفار ذوالحجت دهه اول همه دهاناشون رو باز کنن معطر به عطر استغفار. مریضا، اموات، شهدا همه رو در نظر داشته باش. گرفتارا، ملتمسین دعا. همه بگن بیرونی ها هر کی هر جا نشسته.
أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب
إليه. يكي دولار مهمان امشبي ها.
بعضی ها هنوز تو دلشون دارن میگن، بعضی ها صداشون رو آزاد نکردن. استغفر الله من کل ذنب و اتوب.
یه بار آخرم همه بگن
قال الله عز وجل يا داود بي فافرح وبذكري فتلذذ وبمناجاتي فتنعم. پروردگار مهربان به حضرت داوود علیه السلام وحی کرد، خطاب کرد: ای داوود یادت باشه به سبب من همیشه خوشحال باشی. خوشحالیت به این باشه که من با تو منو داری.
آه نه چیز دیگه. و با یاد کردن من لذت ببر، لذت بردن به این باشه که همیشه یاد منی. تو میگی یا الله، من میگم لبیک عبدی.
به 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 به.
و به مناجاتی فتن ام ای داود، همیشه یه وقتی بداد با من خلوت کن، منو صدا بزن، منو بخون، با من حد بزن، نجوا کن، مناجات کن. یا الله،
یا الله که بلدی بگی که
چسان یارب، چسان یارب، بسوزانی بنارم، من موندم چجوری وارد آتشم بشم. آخه من عاشق اهل بیتم، عاشق امام باقرم، عاشق ابی عبدالله امیر المومنینم. چسان یارب به سوزانی بنارم، که من امید بخشش از تو دارم. عرف نزدیک من دستم در خونت بلنده، کسیرم غیر تو ندارم، که امید بخشش از تو دارم. چسان امشب
دستا کجاست؟
چسان امشب نمایی ناامیدم، که بی مهریز تو هرگز ندیدم. مسلط چون کنی آتش بر این رو، که زد روسته به خاک درگهت او، سپاریم
ها ها حواست آخراش ها،
سپاریم اگر فردا به نارد ندارم طاقت سوز و حرارم. اگرچه من ز سر تا پا گناه، اگرچه من ز سر سیاه رود سیاه نام سیاه، ولی کم همی دل بر عطاهای الهی علا
امشب دعاها براز مستجاب بشه انشاءالله. مگه میشه دهی اقل دلحجه کسی دست خالی برگرده؟
عرفه آمد و من باز مصفا نشدم.
ها هر کی حالش مثل منه واقعا گناهکاره، میدونه که این گناهان زیادی انجام ده، رو سیاه مثل منه، با این شعر باید بره در خانه پروردگار ببینه چه کردیم ما که اینجوریش.
عرف آمدم من باز مصفا نشدم.
عرفه نزدیک دیگه ها،
حاجی معتکف یوسف زهرا نشده. عرفات دل من بوی
چی داره ها؟
عرفات دل من بوی محرم داره، چه کنم زائر آن تربت صدقا نشده.
حالا یه بیتم بخونیم برای پروردگار ها یا برای امام زمان، فرق نمی کنه، هر کدوم دست ما رو رها کرده باشه، ما دستمون رو رها کرده باشیم براش فرق نمی کنه، این بیت مال هر کدوم باشه فرق نمی کنه.
من از آن روز که از چشم شما افتادم،
یعنی چی؟ یعنی چی؟
من از آن روز که از چشم شما افتادم، یعنی یه جوری شد فرمودی برو هر کاری میخوای بکنی بکن، دیگه تو بنده من نیستی، تو نمیخوای بندگی منو کنی، تو منو دوستم نداری، منم تو رو رواد میکنم یا الله. من از آن روز جز چشم شما افتادم، دست و پاها زدم، دست و پاها زدم، افسوس دگر پا نشدم. هر کاری میکنم بلندشم نمیتونم بلندشم، معاصی کمرم و شکرده، فقط یه راه دارم،
همونی که امام صادق را بود،
دستامو بلند کنم در خونت بگم ایسه شبم اومدم، یه ده مرتبه الاغم و پیش پنهان کنم، امانت بذارم تو هم نگه بداری. اون لحظه ای که من سرازیری اون دیار ظلمت میشم، اینا رو به من برگردونی، دستا بلند ده مرتب الهی الله.
آه آه آه
به سینه من نگاه نکن، بهتر بهتر. السلام عليك يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا دير ابن مكب. اما الان هیچی دیگه بقی نیست، مدینه نیست، همه رفتن مکه، اونجا باید اعمال به جا بیارن، بقی خلفه خلفه. ما از اینجا دلها رو روانه بقی کنیم، یه زیارت امام باقر نامه عمل موسف بشه انشاءالله، همه زائر امام باقر و زائر بقی باشیم. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله ای ذکر جان سنای تو یا باقر العلوم. به همه نمیگن ها، ای ذکر جان سنای تو یا وی حرف دل دعای تو یا ای مصطفی سلام فرستاد سوی تو از جانب خدای تو یا دشمن داد دشمن و گردید عاقبت شرمنده از عطای تو یا هر جا سفر کنم، هر جا سفر کنم دل من در بقیع توست، دارم به سر هوای تو یا. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفانا و توسلنا بک الی الله و قدمنا بین یدی حاجاتنا یا اشملنا عندن. همه دستا بلند میانه فقط برای بقی زیارت امام باقر تمرکز داشته باشی، حواست باشه. شهدا، اموات، مریضا، مریضای لاعلاج، سفارش شده ها، بانیای خیر، این عزیز از دست رفته، گرفتارا، حاجتمندا، ملتمسین دعا، همه را همه اشمال الله انا حيان ان الله اشمال الله تو رو خدا اقوام و خیشان و اهل بیتت خانوادت هم بگو اشمال الله انا یه بارم برا خودت بگو یا وجیان انا اجمالنا فرج و ظهور فرزند عزیزش حضرت مهدی اجمالنا یه بار آخرم جمعونا بهتر بگن یا ان الله اشمالنا ان اللهم صل على محمد وعلى محمد اجل فرجا از دعا خسته نشی ایام دعا خدایا به حق همه اولیاء پیامبران پیامبر خاتم ائمه معصومین اهل بیت قرآن کریم قسمت می‌دهیم فرج و ظهور حضرت مهدی آن به آن نزدیک و نزدیکتر بفرما تأجیل در فرجش بفرما ما رو از کسانی که در زمان ظهور شاهد ظهور و فرج حضرت هستیم تا اون موقع زنده بدار این ماه ذوالحجه آخرین ماه ذوالحجه عمر ما قرار مده ما رو موفق به اعمال این ماه ده اول شب عرفه روز عرفه بگردان اموات ما اموات این جمع پدران مادران عزیز از دست دادان خدایا منظور و منظوره هر کی سفارش کرده خدا همشون مخصوصا پدر و مادر این جمع من حقیر اصلاح همه ما همه ببخش و بیامور شهدای جنگ و انقلاب شهدای مدافع حرم شهدای ملحق به اونها خدایا مراجع علمای در گذشته خدا مرحوم استاد نیکو صفت استاد زیدونی زبل حقوق ما درجات همشون عالی است متعالی بفرما معلوم مجروح مسلوم شیمیاییام خدایا تصادفها هر چی مریض منظور و منظور هر جا هست از این جمع محترم اونایی که ملتمس دعا بودن در نظر دوستان هست از سائر لباس عافیت در اندامشان بپوشان خدایا عاقبت این کشور عاقبت رهبر عاقبت جوانها نوامیز ما خانوادهای ما عاقبت خود ما ختم به خیر بفرما خدایا چشم دشمنان امیر المومنین چشم دشمنان این کشور عزیزمون خدایا که نمیتونن پیش رفتای این کشور رو ببینن شیعه به جایی برسه همش عذیت و آزار میکنن چشمانشون کور بفرما خدایا هر کی به این آب و خاک به اسلام به تشیع خدمت میکنه بر تاییداتش بیفزا هر کی چوب لاجرد میذاره خدا هر کی اذیت میکنه بعد این مردم میخواد خدا شرش رو کم بفرما خدایا ریشه آل سعود و وهابیت دشمنان امیرالمومنین اسرائیل آمریکا انگلیس عوام انسان برکت خدایا اسیران شیعه هر جا توی زندان‌ها بحرین سعودی کشورهای خلیج فارس خدایا جاهای دیگه کشورهای آفریقایی اروپایی شیعان امیرالمومنین زندانی هستن اسیرن خدا چه زودتر وسایل خلاصیشون فراهم بفرما همه دعای ما همه دعای هر کسی که این روزا داره دعا میکنه خودت به اجابت نهایی برسان رفقنا لما تحب و ترضا رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.